بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأبائر. أبائر جمع بعير به معنای شتر هاست. ثم يرجع الى نفسه فيكون هو احقر حاقر لها. یعنی آدمی به کمال دانش و فقه نائل نمی شود مگر اینکه مردم و دیگران رو در کنار خداوند متعال افراد بی اختیار و بی تأثیری در تحولات جهان بداند، مانند شتر یا هر حیوان دیگری. و وقتی که خودش برمیگرده بیش از همه نفس خودش رو حقیر و بی مقدار بشموره. یعنی چه؟ انسان در فهم و ادراک حقیقت توحید و کمال خداشناسی باید به جایی برسد که هیچ کس و هیچ مقامی رو مؤثر در وجود نداند. پیامبر اکرم به جناب ابوذر فرمود اگر کسی در اداره عالم همه مردم رو مانند گله شتران بدون اختیار و فاقد دانش و فاقد نقش و تأثیر دونست، به عالی ترین مقام توحیدی رسیده. موحد بودن فقط به اقرار به وحدانیت خدا نیست، بلکه علاوه بر اقرار به توحید و اعتقاد به اینکه خداوند متعال تنها معبود واقعی است، باید انسان دریابه که مؤثر حقیقی در عالم فقط خداست. هم این رو اقرار کنه و هم باور داشته باشه که کسی مؤثر در وجود نیست. هیچ موجودی استقلال در تأثیر نداره، اگر هم تأثیری داره تأثیرش از خداست. یکی از مصادیق شاخص چنین ادراکی از توحید جناب ابراهیم علیه السلامه که از هیچ قدرتی نترسید و بت‌ها رو شکست. ابراهیم قهرمان توحیده که وقتی پس از شکستن بت‌ها ازش پرسیدند که آیا تو این بت‌ها رو شکستی، با اونها محاجه کرد، قال بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون. اگر بزرگ اینها بت بزرگ قدرت سخن گفتن دارد، همون شکسته. این عبارت در حقیقت عجز و ناتوانی بت‌ها رو به رخ کشید. بعد از اونا پرسید افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم ولا یضرکم. کار به جایی رسید که دیدند با ابراهیم کاری نمیتونن بکنن جز اینکه فرمان دادن اون رو بسوزانید. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. هیزم آوردن، آتش انبوهی ساختند تا ابراهیم رو در این آتش بندازند. ابراهیم در این لحظات فقط ذکر خدا بر لب داشت، یا احد و یا احد، یا صمد و یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این رو بنابر روایات بر زبان داشت. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی جناب ابراهیم رو در آتش انداختند، لما القی ابراهیم فی النار تلقاه جبرئیل فی الهوا، همون موقعی که پرتش کردن جناب جبرئیل به ملاقاتش رفت، ازش پرسید خواسته ای داری؟ فقال اما الیک فلا، من از تو هیچ خواسته ای ندارم. این همون چیزیست که عرض میکنیم در عالم فقط خدا رو مؤثر بداند. ابراهیم علیه السلام که به عالی ترین مقام توحیدی دست یافته این گونه بود، هیچ کس رو براش نقشی قائل نبود. برای خوش آمدن یا جلب نظر دیگران از راه خدایی خودش دست بر نداشت و از کسی هم حتی جناب ابراهیم کمک نخواست. این معنای تفقه واقعی و کمال واقعی نسبت به توحید است. در بحث لزوم تعلم علوم مرتبط با سیاست خارجی عرض کردیم ادله اربعه بر وجوب و لزوم تعلم در علوم مرتبط با فعالیت‌های دیپلماتیک در حوزه سیاست خارجی دلالت دارند. ادله کتاب و سنت رو برشمردیم، راجع به اجماع یک چند جمله‌ای بیان می‌کنیم. از نظر ما اجماع که در این زمینه ادعا شده مدرکی است، مستند به همین آیات و روایاتی است که بیان کردیم. بنابراین هر چند ادعای اجماع در اینجا شده است، ولی اجماع در اینجا یک دلیل مستقل قابل استنادی نیست. اما باید اقرار داشت که این نظر در گستره فتوایی در فقهای اعصار مختلف وجود داشته و وجود دارد. مشهور بین فقهای امامیه وجوب تعلم احکام شرعی در مسائل مورد ابتلاء مکلفین است. مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه اعلی الله مقامه در این زمینه دارد که یجب تعلم کل حکم، یا یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه، هر فعلی که از مکلف صادر می شود واجب است که در اون زمینه تعلم کند. سوا اون کان من العبادات، این فعل مکلف میخواد از افعال عبادی باشد مثل نماز، روزه، حج، یا از معاملات و امور عادی که بر عهده او هست. این عبارت شامل ما نحن فی هم میباشد، یعنی چه عبادات چه معاملات، چه در سایر احکامی که بر عهده مکلف است. کارگزار سیاست خارجی فعلی انجام می‌دهد، توافقی رو تایید می‌کند، بر اقدام خاصی توصیه می‌کند برای احقاق حقوق مسلمان‌ها و حفظ عزت اسلامی. این یک فعل است. در این زمینه می فرماد که یجب تعلم و حکم کل فعل یصدر من، همه افعالی که از او صادر می شود رو باید دربارش تعلم داشته باشد. در حوزه سیاست خارجی هم این عبارت و فتواییشون شامل می شود. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه حتی حکم به فسق کسی داده که فراگیری مسائل مورد ابتلاء خودش در شکیات و سهویات رو ترک کنه. ایشون در کتاب صراط و نجات که کتاب فتوایی ایشون هست چنین فتوایی رو دارد. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ضمن واجب دانستن تعلم در موارد ابتلا در اجود و تقریرات که تقریرات مباحث مرحوم محقق ناینیست به مناسبت همین فتوای جناب شیخ آورده که ثم ان شیخ الانصاری قدس سره علا ما فی رسالت العملیه. شیخ انصاری بر اساس اون فتوایی که در رساله عملیش داده حکم به فسق تارک تعلم مسائل شک و سهو، حکم به فسق چنین فردی کرده. فیما یبتلا بهی عامت المکلفین، در جاهایی که عامه مکلفین به اون مبتلا هستند و نیازمند. خب این فرمایش که حکم به فسق کرده به مذاق فقهی مرحوم آقای خویی جور در نمیاد این رو فسق بداند. کلمه واجب هست، این عمل واجبه، ایشون هم واجب میدونه، ولی اگر ترک کنه تجری کرده از نگاه ایشون. بنابراین ایشون فرمایش مرحوم شیخ رو توجیه میکنند به سه توجیه. توجیه اول ایشون این است و هو، یعنی این فتوا و این نظر، اما مبتنن علا اختیارهی لمذهب المحقق الاردبیلی قدس سره. محقق اردبیلی رحمت الله علیه نظرش این است که تعلم علوم مورد نیاز وجوب نفسی دارد. وقتی وجوب نفسی داشت نفس واجب رو ترک کرده، بنابراین کسی که تارک واجب است فاسق است. ایشون یعنی مرحوم آقای خویی در توجیه فرمایش شیخ انصاری میگه چه بسا ایشان یعنی شیخ مبتنی بر مذهب و نگاه محقق اردبیلی سخن گفتند که کون و وجوب تعلم نفسیاً موجباً للعقابه علا ترکه، چون موجب عقاب است ترکش، وقتی این رو ترک کرد موجب عقاب است و کسی که موجب عقاب است فاسق است. این توجیه اول. توجیه دوم، او علا کون تجری موجباً للفسق. نکته دومی که شاید شیخ رحمت الله علیه تجری را موجب فسق دانسته، چون تعلم اینجا واجب نفسی نیست، واجب نفسی اون وظیفه است و تعلم طریقیت دارد برای اتیان ما هو الواجب. وقتی تعلم نکرد ولی اگر طبق تکلیف انجام داد فسقی انجام نداده، مگر این که بگیم تجری خودش موجب فسق است. خب این تجری که موجب فسق است آیا عقاب هم دارد؟ بنابر این نظریه نه، ندارد. پس این توجیه دوم، یا مذهب محقق اردبیلی را اختیار کرده یا تجری را فسق می داند. توجیه سوم، علی تفکیک بین مسائل شک و سهو و بین غیرها من جهت قضاء العادت باستلزام ترک تعلم فیما یکثر الابتلاء به. چون عادتاً حکم میکنند که مسائلی رو که بهش نیاز انسان داره و زیاد هم نیاز داره واجب تعلم کنه، شکیات و سهویات هم چون از این مقوله هستن که انسان عادتاً بهش زیاد نیاز داره، شک میکنه احیاناً، پس واجب این رو تعلم بکنه. بنابراین مسائل شک و سهو تعلمش متفاوت هست از تعلم سایر تکالیف، لذا مرحوم شیخ در شکیات و سهویات که تعلمش لازم است از این بابت که انسان نیاز بهش دارد عادتاً به طور گسترده، این رو مرحوم شیخ مجزای از سایر تکالیف بیان کردن. پس سومین احتمال اینه که حکم به فسق مختص به ترک تعلم شکیات و سهویاته، اون هم به دلیل خصوصیتی که این احکام دارن و مورد ابتلای عامه مردم هستن و ترک اون موجب فسق است. این سه احتمال رو مرحوم آیخویی ذیل فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه که ترک تعلم رو موجب فسق دانستند بیان کردند. اما ایشون درباره رد این سه احتمال دونه به دونه توضیح دادند. اما اول، احتمال اول که نظریه مرحوم مقدس اردبیلی رو تبنی کرده باشند، ایشون میگن که فهوه، یعنی مرحوم شیخ قدس سره، غیر ملتزم به. شیخ این عقیده رو قبول نداره، شیخ تعلم رو واجب نفسی نمی داند، بل ذهب الی کون وجوب تعلم طریقی. ایشون تعلم رو در باب تکالیف طریقی می داند برای رسیدن به واقع، کما هو ظاهر من صدر روایت دالت علی وجوب تعلم. بعضی از روایات رو نقل می کنند که از حوصله بحث ما خارجه به تفصیل وارد بشیم. میگن اون روایات هم همین رو میگه که تعلم طریق وصول الی الواقع. وقتی که مبنای مرحوم شیخ این نیست که تعلم واجب نفسی باشه، پس این توجیه درستی نیست. ایشون معتقدن تعلم احکام برای اتیان واجب طریقیت داره، پس وقتی این عقیده رو دارن نمیتونیم بگیم ایشون مبنای مرحوم اردبیلی رو پذیرفته. پس چون تعلم وجوب نفسی ندارد، طریق برای یادگیری احکامه تا بتونه مطابق تکلیفی که بر عهدش عمل بکنه، عقاب در صورت ترک واقعه. اگر عملش منطبق با واقع شد عقابی ندارد، پس چرا باید حکم کنیم بر فسق چنین فردی؟ پس توجیه اول رو مرحوم آقای خویی خودش بیان کرد و خودش هم رد کرد. اما ثانی، این که توجیه دوم رو بپذیریم، فالالتزام بهی بعید فی نفسه و ظاهر انه غیر ملتزم بهی ایضا. مرحوم شیخ تجری را موجب فسق نمیداند. اینکه تجری حرام قرار داد قرار بشه، حرام قلم داد بشه در فتوای شیخ، اینم بعیده. این با مبنای مرحوم شیخ همخوانی و سنخیت ندارد. مرحوم شیخ در باب تجری چنین نظریه‌ای رو متبنی نشدن. ایشون معتقده که تجری قبح فاعلی دارد ولی قبح فعلی ندارد، از این رو از نظر ایشون تجری هم حرمت ندارد، پس توجیه دوم هم پذیرفتنی نیست. اما ثالث این که بگوییم شکیات و سهویات خصوصیاتی دارند، به خاطر اون خصوصیت مرحوم شیخ حکم به فسخ کرده، فل التزام و بهی ابعد. مرحوم خویی میفرمان که این التزام به این نظریه بعیدتر است در مقایسه با این که تجری رو حرام قلمداد کرده باشند. چرا؟ چون خود تعلم وجوب طریقی دارد، چون وجوب طریقی دارد، طریق الالواقع است، ما نمیتونیم بگیم که ترک تعلم موجب فسق است. فل اولا، خب جناب آقای خویی با توجه به این سه احتمالی که فرمودید و هر سه رو هم رد کردید، چه دفاعی از فرمایش مرحوم شیخ دارید؟ ایشون دارن که فل اولا بهتر این است که بگوییم ان تحمل العبارت على اشتباه جامع فتواه و یا فتاواه و فی الرساله. ایشون میگه از نظر ما این عبارت خطایی است که از سوی جمع کنندگان، کسانی که فتاوای ایشون رو جمع کردن، اشتباهی رخ داده و الا نظر شیخ این نیست. در این که تعلم واجب است، واجب و از باب مقدمه یا ادراک عقلی، ولی این که موجب فسق است، این رو ایشون نمیپذیرد. پس مرحوم آقای خویی نتیجه میگیرن که این فتوا با مبانی شیخ سازگار نیست، احتمال بروز خطا و اشتباه از سوی گردآورندگان فتاوای ایشون رو برجسته کردند. با توجه به اینکه کتاب صراط النجات هم کتاب فتوایی مرحوم شیخه، یه عده‌ای جمع کردن مبانی شیخ رو اونجا، ایشون این احتمال رو برجسته کردن. مرحوم آقای خویی خودش معتقده که عقل مبتنی بر ملاک دفع عقاب محتمل که این رو توضیح میدیم، حکم به وجوب تعلم در امور مبتلا به را دارد. این هم نظر آقای خویی. از نظر ایشون تفاوتی نیست که ابتلا به چنین مواردی قطعی باشد یا محتمل باشد، ابتلا بهش زیاد و پرتکرار باشد یا کم باشد. ایشون میگه به همین مقدار که احتمال عقلایی وجود دارد که انسان به این علوم و به این احکام نیازمند است، کافیست که بگیم تعلمش واجبه. عبارت ایشون اینه و بالجمله حکم العقل به وجوب تعلم، اجمالاً حکم عقل به وجوب تعلم با چه دلیلی؟ به ملاک دفع العقاب المحتمل، با استدلال به اینکه دفع عقاب محتمل واجب است. یستوی فیه موارد الابتلا، موارد ابتلا درش مساوی است که قطعی باشد، انسان قطعاً شک می کند، واجب شکیات رو بیاموزه، محتملا شک می کند، تعداد شکش کثیر است یا شک کم می کند، فرق نمی کند. به هر جهت فحکم العقل فی الجمیع واحدون، این فرمایش مرحوم آقای خویی است. مرحوم آقای ناینی، شیخ مرحوم آقای خویی هم بنابر تقریر اجود و تقاریر درباره حکم تعلم در صورتی که مقدمه اتیان وظیفه و عمل واجب است، با استناد به همین وجوب دفع عقاب محتمل، اون رو واجب دونسته. پس ببینید ما تا اینجا نظرات مرحوم صاحب عروه را نقل کردیم، نظرات مرحوم شیخ انصاری را بیان کردیم، نظرات آقای خویی را نقل کردیم و بیان کردیم و نظرات مرحوم نائینی رو هم گفتیم. همه اینها با بیان خودشون و بنابر استدلال هایی که دارن تعلم واجبات رو، آموختن احکام واجب رو، اون چیزهایی که بر عهده انسان واجب است رو برای اتیان عمل واجب واجب قلمداد کردن. در برابر این نظرات مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه معتقد که اگر کسی نتواند وظیفه‌ای که بر گردنش هست رو اون جوری که بر عهده‌اش ثبت شده اتیان کند، عقاب می شود. روزه رو اون جوری که واجب بود بگیره به دلیل جهل نتوانست اتیان کنه، حج رو کما هو الواجب نتوانست اتیان کنه. این عدم الاتیان للواقع موجب للعقاب. ایشون میگه که این که نتوانست واجب رو اتیان بکنه موجب عقاب است، این رو قبول داریم، اما این که چون موجب عقاب است تعلمش هم واجب است، این رو قبول نداریم. عبارت ایشون اینه: لا یخفا ان صحت العقاب على ارتکاب الحرام من الافراد لا یقتضی وجوب و معرفت حلالها و حرامها مقدمتن. اینی که عقاب کسی که وظیفه رو اتیان نکرده قطعی است، این اقتضا نمی کند که معرفت و شناخت و تعلم احکام حلال و حرامش هم واجب باشد. چرا؟ لعدم توقف ترک الحرام منها علیها. ایشون اولا می فرمان که ترک حرام متوقف بر تعلم نیست. چجوری؟ میگه آقا کسی هست احکام رو تفاصیلش رو نمیدونه، اما جایی که احتمال حرام بده احتیاط میکنه، وقتی احتیاط کرد مرتکب حرام نشده. پس در عین حالی که تعلم نکرد مرتکب حرام هم نشد. لا یقتضی وجوب و معرفت حلالها و حرامها مقدمتن لعدم توقف ترک الحرام منها علیها. ترک حرام متوقف بر تعلم نیست، بلکه با احتیاط هم میتوان از ورود در محرمات جلوگیری کرد. لامکان تحرز عن، یعنی عن الحرام، به ترک الاقتحام فیما علم وجوده او فیها. در جایی که احتمال میده که ممکنه مرتکب حرام بشه ترک بکند، پرهیز کند. کما دلیل دومی که میارند این است که یتفق معه عدم ارتکابه. با وجود علم، علم هم دارد، تعلم هم کرده است، ممکنه که مرتکب حرام هم بشود. شون ادامه میده: غایت در مسئله این است، چون واجب یک چیزه، طریق علل واجب شیء آخر، تعلم از باب مقدمه طریق علل واجب است. ایشون میگه که حد اکثر این است که بگیم مکلف در اینجا مرتکب تجری شده. وقتی مرتکب تجری شد، تجری که کرده حتی اگر مرتکب حرام بشه، اما وجوب تعلم از اون استخراج نمیشه. وجوب تعلم با این که آقا متجری شده است ثابت نمیشه. غایت الامر معل التفات هینه ازن کان متجرین لاقدامه علی ما لا یؤمن حرمته. چرا؟ یه کاری کرده که خوف ارتکاب حرام درش هست. و قد انقدح به ذلک، توضیحشون اینه که با این توضیحاتی که دادیم روشن شد لا وجه لوجوب تفقه عقلا من باب المقدمه. عقلا از باب مقدمه تفقه و تعلم واجب نیست. لعدم توقف ترک الحرام علی لتمکن منه بدونه، چون ترک حرام متوقف بر تعلم نیست. آدم بدون این که تعلم کنه میتواند احتیاط کنه و مرتکب حرام نشه و ارتکابه مه، و چه بسا تعلم هم بکنه ولی مرتکب حرام بشود. این هم مرحوم فرمایش مرحوم آخون. از مجموع مطالبی که مطرح شد به نظر ما واضح است که اجمالا مشهور در بین فقها لزوم تعلم اموری است که برای عمل بدونها نیازمند است. برای عمل هر علمی رو که نیاز داره باید بره تعلم کنه. اما اینکه تعلم در اینجا از نوع واجب نفسی است یا واجب غیری است اختلاف نظره. حالا توضیحاتی رو هم در گذشته ما بیان کردیم. مثلا مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه در این زمینه دارن که این واجب نفسی است. مرحوم آقای خویی وقتی نقل میکنه نظر خودش رو با بیان میکنه، میگه خلافاً لمذهب المحقق الاردبیلی، نظر ما بر خلاف دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی است که ایشون معتقد کون و وجوب تعلم نفسیاً موجباً للعقاب علا ترکه. وجوب تعلم نفسی است و موجب عقاب است اگر اون رو ترک کرد. شیخ انصاری درباره تارک تعلم در شکیات و سهویات حکم به فسق کرد. امام خمینی رحمت الله علیه وجوب تعلم در این موارد رو از نوع وجوب نفسی یا وجوب مقدمه‌ای نمیدونه. وجوب اون رو مترشح از وجوب مقدمه نمیداند، چون وجوب غیری یعنی مترشح باشد از وجوب ذل مقدمه. ایشون قائله که به حکم عقل اتیان مقدمات لازمه حتی در اعمال غیر واجب، این ضروری است. پس اجمالاً ایشون هم اتیان مقدمه رو عقلاً لازم میدانه، که حالا در جلسه بعد توضیحات بیشتری رو میدیم. از نظر ایشون تعلم چنین اموری با یک اراده مستقل اتیان میشه. فالوجوب هاهنا که وجوب الفحص عقلا ان طعام یرید و اکله ولا یعمن من کونه مسموما. آقا یه غذای رو جلوی شما گذاشتن، احتمال میدید مسموم باشه. خود غذا خوردن که الان اینجا واجب نیست، میتونه نخوره. پس این که میگه حتی مقدمات یا بعضی از تعلم ها و کسب علم در امور غیر واجب هم واجب است، ربطی به وجوب فعل ندارد که وجوبش از اون مترشح شده باشد. در خوردن غذا، غذا رو جلوی شما گذاشتن که میل بفرمایید، اما احتمال میدید مسموم باشه. شما با یک اراده و انگیزه مستقل فحص از این غذا میکنید که این مسموم هست یا نه. البته لقائل ان یقول، انگیزه برای فحص همون اکل است. حالا اکل چه واجب چه غیر واجب، اگر انگیزه اکل نباشد فحصی هم صورت نمیگیره، که این در جای خودش بحث خواهیم کرد. ولی اجمالا تعلم رو ایشون هم بنا به حکم عقل لازم میدونن، یا تحقیق و فحص رو لازم میدونن. این اون چیزی که ما ازش به عنوان شهرت فتوایی یاد کردیم. ما نمیخوایم بگیم اجماع منقول اینجا داریم و معتبر است. نه، از نظر ما اجماع در اینجا اجماع مدرکی است و به عنوان یک دلیل مورد اعتماد نیست، دلیل مستقل. ولی از باب شهرت فتوا و کمک دلیل ما اینها رو بیان کردیم. بقیه من الکلام مسئلتون واحده، یک مسئله باقی مون و اون این که ببینیم حکم عقل در این زمینه چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.